أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. موضوع بحث ما درس‌هایی از نهج البلاغه بود. نامه حضرت مولا علی ابن ابی طالب امیرالمؤمنین را به استوندار بصره عثمان ابن حنیف مطرح کرده بودیم که 45 نامه نهج البلاغه است. عثمان ابن حنیف در یک مجلسی که اعیان و اشراف دعوت شده بودن و فقرا و ضعفا محروم بودن در این جلسه شرکت کرده بود. حضرت علی علیه السلام این نامه عتاب‌آمیز را برای عثمان ابن حنیف نوشت. ما به اینجا رسیدیم. فرمود: اعقنع من نفسی به ان یقال امیر المؤمنین ولا اشارکهم فی مکاره الدهر او اکون اسوه لهم فی جشوبت العیش. آیا می شود که من قناعت کنم برای خودم به این که به من بگن امیر المؤمنین، رهبر مؤمنین است، ولی لا اشارکهم فی مکاره الدهر با مؤمنین و ملت در امور مکروه روزگار در گرفتاری ها شریک نباشم؟ او اکون اسوه لهم فی جشوبت العیش، یا اینکه در زندگی سخت من اسوه اونها نباشم، یعنی پیش قدم نباشم. اینجا حضرت میخواد بفرماد که اگر یک کسی رهبر یک ملتی است، رئیس جمهور است، استوندار است، فرماندار است، رهبر روحانی است، مرجع تقلید است، آیت الله است، بالاخره هر کسی که یک سمت رهبری دارد برای یک ملتی، ای بایستی در سختی ها و گرفتاری ها با اون ملت هماهنگ باشد و بلکه ضعیفترین ملت را همیشه در زندگی مد نظر قرار بده. یک جای دیگر حضرت علی در نهج البلاغه فرماد: ان الله فرض على ائمه العدل ان يقدروا انفسهم بضعفة الناس كي لا يتبيغ بالفقير فقره. خدا بر امام ها و رهبران عادل واجب کرده است اینکه زندگی خودشون را هم سطح ضعیف ترین مردم کنند. یعنی اگر چنون که ملت کوخ نشینن، ای کاخ نشین نباشن. اگر ملت گوشتم گیرشون نمیاد، ای سفره اشرافی پر از غذاهای مختلف نداشته باشه. باید هم سطح اینها باشه، هم سطح ضعیفترین ملت. ان یقدروا انفسهم بضعفة الناس، به ضعیفترین مردم. چه لا یتبیغ بالفقیر فقره، تو اون فقیر بدبختی که در اطراف کشور است از فقرش رنج نبره. حالا این معنیش این نیست که یعنی باید فقر رو تثبیت کرد. البته باید حتی المقدور سعی کرد که فقرها، محرومیتها، کمبودها برطرف بشه. اما حالا در یه شرایط استثنایی وقتی که مردم گرفتار و فقیر زیادتر هستن، اینهایی که در صدر هستن، اینها بایستی زندگی خودشونو هماهنگ مردم پایین بکنن و این ریخت و پاش ها را صرف کمبودهای ملت بکنن. فما خلقت لیشغلنی اکل الطیبات کل بهیمت المربوطه همها علفها اول مرسله شغلها تقممها. اینا رو حضرت علی علیه السلام به خودش نسبت میده، اما پیداست لحن داره وظیفه برای همه بیان میکنه. لحن عبارت این است که وظیفه برای همه حضرت داره بیان میکنه. حضرت امام است، خودشون فرمودن علا و ان لکل معموم اماما یقتدی به، هر معمومی یک امامی دارد که باید اقتدا بکند به او امامش. پس نه این که ایز امتیازات حضرت علی خصائص حضرت علی است که فقط برای حضرت علی باید باشد. حضرت می فرماد فما خلقتو، من خلق نشده ام برای این هدف ها. چند تا هدف رو ذکر میکنه. خلقت انسان برای این امور نیست. فما خلقتو، من که انسانم، و خدا در قرآن میگه ولقد کرمنا بنی آدم، ما بنی آدم را تکریم کردیم، گل سرسبد موجودات قرار دادیم. خلقت من برای این نیست که لیش غلنی اکل و طیبات، مرا مشغول کند، تمام وقت مرا بگیرد خوردن غذاهای خیلی خوب، کل بهیمت المربوطه، هم مها علفها، مثل یه چارپا بهائم، شتورها و گوسفندها و گاوها و اینا رو میگن بهائم. بهائم جمع میشه بهیمه مفرده، مثل چارپایانی که هم مها علفها، تمام همتش و هدفش این است که یه علفی گیر بیاره بخوره شکمش رو پر کنه. مربوطه اونیست که بستندش، بهیمه مربوطه اونی که بستندش، علف میریزن پلوش، تمام همتش این است یه علف ها رو بخوره شکمش رو پر کنه. اول مرسله، اگر چارپایی رو رها کرد، مرسله مقابل مربوطه است، مربوطه یعنی اونی که بسته، مرسله یعنی اونی که رهاش کردن. چارپایانی که مرسله یعنی رهاشون کردن، شغلها تقممها، شغلش این است که بچره. تقمم اصلا قمه معنای رفتر، جارو کردن، قمل بیت یعنی جارو کرد اتاق را، وقت قمامه او خاکروبهی که میگن که به واسه رفتن پیدا میشه، وقت تقمم معنیش این است که آشغالا رو جمع بکنه بخوره، مثل که کنه داره جارو میکنه زمین رو. حیوانات وقتی رهاشون میکنی دیدیم که تمام چیزای آشغال و آشغال هر چه قابل خوردنه اینا رو جمع میکنه میخوره، زمین رو میکنه دیش صاف، مثل این که جارو شده. اول مرسله یا مثل حیوانی که رهاش کرده باشن، چه شغلها کارش این است که تقممها، این که بچره و هر چی گیرش اومد بخوره. دیگه حیوان حلال و حرام هم سرش نمیشه، هر چی گیرش آمد و مطابق طبع و میل و شهوتش است میخوره، حلالت یا حرام، مال واقع همسایه و اینا سرش نمیشه. تکترشو من اعلافه ها، تکترشو یه فعلی است که از اسم دوتا چرش، من این شکم، اون شکمبه رو میگن چرش، تکترشو یعنی شکمبشو پر میکنه، من علافه ها، از علف هایی که جلوش ریختن. و تلهو اما یرادو بها، و غفلت دارد. لحو اصلاش معناش همون غفلت کردن از یک چیزی، این بازی رو میگن لحو، از بابی که انسانو مشغول می کند و باز می دارد، غافل می شود از اون چه وظیفش و حقایقی که باید سراغش بره. نظام دارد که کل ما الها عن ذکر الله فهو لحو، هر چیزی که شما رو باز بدارد از ذکر خدایی لحوه. تلهو یعنی غفلت می کند حیوان، اما یراد و بها، از اون چه اراده کرده ان مردم ازش، یعنی غفلت دارد که یه علفا رو که میریزن پیشش بخوره یا میبرن میچرونندش برای اینکه چاق بشه و بعد سرشو ببرن از گوشتش استفاده کنن. از عاقبت کار غفلت دارد. همی آنو میبینم که علفیست و مطابق میلش است و مطابق شهوتشه. حضرت میفرماد که من خلق نشدم برای اینکه مثل چار پایان بسته یا چار پایان رها که مشغول علف خوردن یا چریدرم و از عاقبت کار غفلت دارم. و از اینکه اینی هم که میخورد از کجا آمده، مالی چیه، از این هم غفلت داره. خب ما انسان ها اگر اینجور باشیم که واقعا 24 ساعت هممون این باشه که بگردیم پولی پیدا بکنیم، شکمی سیر بکنیم، غذای بهتری گیر بیاریم، با زن و بچه‌مون خوش باشیم، حالا این غذایی که گیر میاری، این مالی که گیر میاری از کجاست؟ حلال است یا حرام؟ مال ایتام، مال بدبختا، مال بیچاره ها. میگفت هندونه یکی از دوزیده بود میخورد، گفتن بابا جون هندونه ها مال مردم است میخوری؟ گفت من برای خنکیش میخورم، حالا مال مردم هم باشد خنک هست. و حرام شاید در منطقه ما اونی باشه که گیرمون نمیاد، دستمون بهش نمیرسه. ربایی که این همه در اسلام ازش مذمت شده است، در قرآن 7 آیه پشت سر هم راجع به ربا هست. جنگ با خدا و پیغمبر از ربا. بازار ما همش آلوده، بانک ها حالا اسمشو عوض کردن، من نمیدونم اسمشو گذاشتن کارمزد. آیا به اسمی که بزنی کارمزد ای ربا وقت حلال میشه؟ روایتی دارد که علامات آخر زمان رو ذکر میکنه، میگه آخر زمان یستحلون الربا بالبیع، یعنی یکی از کارشون نیست که ربا را حلالش میکنن به ای که اسمشو عوض میکنن به فروش، قوطی کبریت میفروشن مثلا، فرض بگیریم. بله حلال میکنن ربا را به واسطه بی. خلاصه حرامون است که گیرمون نیاد، اما اگر دستمون بهش رسید همچی مسئله شو ازی آقا، از اون آقا میپرسیم تا بالاخره ناچار کنیم یه آقای بگه بابا خب حلال است، خیلی خوب برو دیگه، مسئله میپرسیم تا حلال بشه. نه این درست نیست. انسان هدف دیگری از خلقت انسان هست. اینجا توجه بکنیم خداوند تبارک و تعالی این عالمو که خلق کرده است بی هدف نبوده از خلقت عالم. وقتی که دقت میکنیم در خلقت آسمان و زمین ها و موجودات، هر موجودی میبینیم یه هدفی از خلقتش هست. شما در همین ساختمان وجود خودت حساب بکن، چشم لابد یه هدفی از خلقتش بوده، گوش یه هدفی بوده در زندگی شما ازش استفاده میکنی، دست، پا، اعصاب، تمام این ریزکاری هایی که در ساختمان بدن ما هست، اینا هر کدوم یه نتیجه برش مرتبه و یه هدفی از خلقتش هست. آسمان و ستاره و خورشید، حالا ما نفهمیم اغراض و هدفش را، ولی وقتی که دقت میکنیم میبینیم بی هدف نیست خلقت موجودات. اون وقت همه این موجودات از انسان‌ها نازل‌ترند و در حقیقت میتوان گفت اون چرا که ما در عالم طبیعت میبینیم هدف از اینها این است که انسان ها زندگی داشته باشند و اداره بشه زندگیشون، ابر و باد و ماه و خورشید و فلک در کارند تا تو نانی به کفاری و به غفلت نخوری. گیاها حیوانات ازش استفاده میکنند، انسان ها استفاده میکنند، حیوانات انسان ها ازش استفاده میکنن، همه مادون ها، همه موجوداتی که نازل ترن، هدف از اینها این است که برای رفاه موجود بالاتر، برای اداره زندگی موجود بالاتر صرف بشوند. گیاه فدای حیوان می شود، حیوان فدای انسان می شود. هدف اینها بالاتر از خودشونه. هدف از گیاه حیوان است که از گیاه بالاتره. هدف از حیوانات انسان ها هستن که کاملترن از حیوانات. آیا می شود گفت که انسانی که خدا می فرماد لقد کرمنا بنی آدم، ما انسان را تکریم کردیم و بر موجودات دیگر فضیلت دادیم، این انسان در خلقتش هدفی در نظر گرفته نشده باشد، بی هدف باشد، یا هدف از انسان نازلتر از خودش باشد؟ انسان را خدا خلق کرده باشد که خاک را آباد کند، که خاک نازلتر از انسانه. هیچ وقت کامل را فدای ناقص نمی کنه، هیچ عاقلی کارو نمی کنه. انسان اکمل موجوداته. هدف ناقص، هدفی که از خلقت ناقص در نظر گرفته شده، این است که در راه تکامل اون موجود بالاتر مصرف بشه. انسانی که اکمل موجودات این عالم است و مقام جمع الجمعی دارد، کمالات جمادات رو داره، کمالات نباتات رو داره، کمالات حیوانات رو داره، علاوه بر این یه عقل کاملی هم دارد، این موجود اکمل را نمیان خلق بکنن برای اینکه خاک رو اداره کنن، گیاه‌ها را تولید کنن و اونا را مصرف بکنن، همش را صرف موجودات نازل در بکنن. خدا انسان را برای خاک خلق نکرده، خاک را برای انسان خلق کرده، خاک برای انسان. خدا زمین را مهاد گهواره شما ها قرار داد، خدا گیاه‌ها را قرار داده برای اینکه شما و حیواناتش استفاده کنید، حیوانات را برای رفاه شما خلق کرده، حتی ماه و خورشید و ستارگان و اختلاف شب و روز برای تکامل شماست. اون وقت من هیچ هدفی از خلقتم در نظر گرفته نشده؟ خدایی که کامل است و کارهای خدا همه روی یک هدف و حساب شده است، انسان را مهمل خلق نکرده است و هدفی که از انسان در نظر گرفته شده نازلتر از انسان نمیشد باشه. برای که عرض کردم هیچ وقت کامل فدای ناقص نمیشود، ناقص در راه تکامل اون کامل بایستی مصرف بشه. انسانی که کامل تر از همه موجوداته نباید همش علف باشد، همش آب و خاک باشد، همش شکم باشد. اینا خدا شکم رو به انسان داده برای اینکه انسان بتونه ادامه زندگی بدهد و در راه تکامل خودش قدم بردارد. تکامل ما به این نیست که سر آب و خاک دعوا کنیم، سر پول دعوا بکنیم، دنبال این که شکم را پر کنیم. اگه این باشد با حیوانات دیگه اون وقت ما چه فرقی داریم؟ پس نگیم افضل موجوداته، اکمل موجوداته. در این که ما کاملتریم که شکی نیست، یعنی انسان کاملتره. برای که من نظام وجود رو که عرض کردم از جماد شروع میشه، از جماد میایم بالاتر نبات، از نباتات حیوانات، از حیوانات بالاتر انسان. پس اونها در طریق انسان هم. انسان در طریق اونها نیست. ما را خدا خلق نکرده که فدای کشور بشیم، البته باید کشور اسلام رو حفظ کرد، اما خدا انسان رو خلق نکرده از فدای کشور بشه. کشور را خدا خلق کرده است برای انسانها که انسان بتونه خودش رو تربیت بکنه و کامل بشه. پس فما خلقتو، من که یک انسانم، حضرت علی از زبان همه انسانها داره میگه فما خلقتو، من که یک انسانم خلق نشده هم برای اینکه لیشغلنی اکل و طیبات، من رو مشغول بکنن خوردن غذاهای خوب 24 ساعت هممون شکممون باشه، مثل حیوان که فقط همه شکم میشه و غفلت دارد که بعدن چه به سرش میاد. به فکر باشیم که آینده ای ما داریم، ما فقط همین زندگی دنیا نیست. اگه این باشد این، پس بنابراین خلقت انسان میشه خلقت بی هدفی. عرض کردم برای که موجودات دیگه در راه تکامل تو، اما تو چی؟ تو برای چی؟ پس تو لابد یه هدف بالاتری. خدا همه موجودات رو برای انسان خلق کرده و انسان را برای خودش خلق کرده. یا ابن آدم خلقت الاشیا لعجلک و خلقت لعجلی، همه موجودات را برای تو خلق کردم که فدای تو شوم، در راه زندگی تو، در راه ادامه حیات تو مصرف شوم. و خلقت کل عدلی، تو رو خلق کردم برای اینکه واصل الالحق بشی، واصل به خدا بشی، برسی به جایی که جبرئیل گفت که لو دنوتو ان ملتم لحترقتو، اگر یک بند انگوش نزدیک بشوم می سوزم. پیغمبر اکرم رفت جایی که جبرئیل هم نتوانست اونجا بره، وای که پیغمبر اکرم یک انسان بود. پس بنابراین بایستی که همه فکرمون شکممون نباشه. حالا ایام عیده، فقط به فکر باشیم زندگی خوبی بر خودمون درست بکنیم و لذتی و تفریحی و گردشی و خب البته طیبات خدا برای شما خلق کرده، ولی نبایستی همت همین طیبات باشه. گردش برای انسان اشکال نداره، اما خوب است که از گردش برای تکامل خودت استفاده بکنی. تفریح گردش که میکنی، کوه ها و دریا ها و موجوداتو که میبینی، اینها رو آیات خدا ببینی، از این راه پی به خدا ببین. در مسافرت که میروی، به شهرها که میروی، فقط به فکر خودت نباشی، به فکر انسانهای دیگر باشی، به فکر ضعفا و محرومین باشی. از این تهرانی که این همه جمعیت ایام عید بیرون میرود، همش لب دریا نرم، در روستاها و در جاهای دور، در روستاهای دور افتاده بلوچستان، کردستان، خوزستان، ترکمن صحرا، بریم حال مردم دیگر رو ببینیم. اونا مثل ما هستن، اونا انسانی مثل ما هستن، ببینیم زندگی اونها چه جوریست. اگر کمبود مالی دارن، کمبود اخلاقی دارن، کمبود فرهنگی دارن، به اندازه قدرتمون همت بکنیم در رفع کمبودهای اونها. از نگاه کردن به کوه‌ها و دریاها استفاده الهی بکنیم، دقت بکنیم اون جوری که پیغمبر اکرم به موجودات نگاه می‌کرد نگاه بکنیم. از دعاهایی که نسبت دادن به پیغمبر اکرم، این که فرمود اللهم ارنا الاشیاء کما هی، خدایا موجودات را اونجوری که هستن به ما بنما. موجودات چجوری هستن؟ موجودات همه وابسته به حقن. این نظم و ترتیب و ترتیبی که در نظام وجود هست حکایت می کند از اینکه یک خدای عالم قادر حی مرید محیط به این عالم است. حضرت علی علیه السلام فرمود ما رأیت شیئا الا و رأیت الله قبله و فیه و معه، اینطور که نقل میکنم هیچ چیزی ندیدم بگه که خدا رو قبلش و باش و درش دیدم. درش نه که خدا جسمه، اما خدا دورم نیست از موجودات، داخل فی الاشیاء لا بالممازجه و خارج عنها لا بالمفارقه. این که پیغمبر اکرم میفرماد خدایا موجودات رو اونجوری که هست به ما بنما، یعنی خدایا جوری نباشد که از دیدن موجودات من از تو غفلت کنم، بلکه دیدن موجودات سبب توجه من به تو باشد. اگر اینجور باشد اون وقت انسان متوجه میشه که پس خلقت من درش هدفی هست و اون هدف در این عالم محقق نمیشه، پس عالم دیگری هست. اون وقت مسئله بهشت و جهنم و حساب و کتاب به میون. این آیه شریفه قرآن رو دقت کنید که در آخر سوره آل عمران و دستور داده شده است که در ساعات شب هر وقت بیدار شدید بخوانید. پیغمبر اکرم هم برای نماز شب که بیدار میشد این آیات رو میخوند، این آیات آخر سوره آل عمران رو. ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم و یتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا. در خلقت آسمان ها و زمین و در رفت و آمد شب و روز، در این تحویل و تحول، در این که تحویل سال شده است، از زمستان به بهار میایم، از بهار به تابستان، از تابستان به زمستان، این تحویلی که حالا شده است و ما اسمش می‌ذاریم تحویل حمل، در این اختلاف، این واسه اختلاف شب و روزه، در این تحویل و تحول جهان رو به سردی و رکود رفته بود، یک دفعه رو به حرارت و سبزی و کمال می‌رود. فرمود در این خلقت‌ها لآیات، نشانه‌هایی هست، لأولی الالباب، برای اونایی که مغز دارن، صاحبان لب، الباب جمع لب، لب یعنی مغز، یعنی اونایی که پوک نیستن. مغز مثلا بادوم میگن لب بش، یعنی اونایی که پوک نیستن. انسانی که فکر نداره پوکه، انسانی که مغز داره لأولی الالباب پوک نیست. الذین یذکرون الله، اولی الالباب کیان؟ کیان که مغز دارن، کسانی هستن که به یاد خدا هستن، چه در حال قیام ایستاده و قعودن، چه در حال نشسته، و علی جنوبه، چه اون وقتی که به پهلو خوابیدن. و یتفکرون فی خلق السماوات و الارض، تفکر میکنن در خلقت آسمان ها و زمین. ربنا ما خلقت هذا باطلا، زبان حالشون اینه وقتی که دقت میکنن در خلقت آسمان و زمین، زبان حالشون اینه ربنا ما خلقت هذا باطلا، خدایا این نظام وجود را ما میبینیم باطل خلق نکردیم. اینو به وجدان میاریم، میبینیم هر موجودی بر وجودش یه نتیجه ای، یه بهره ای، یه هدفی برش مرتب. این که شب میرد، روز میاد، زمستون میاد، تابستون میاد، روز کوتاه میشه، روز بلند میشه، کوچیک و بزرگی روزها، همه اینها یه هدفی برای مرتبه. گیاها، درختها سبز میشه، تحول پیدا میشه، اینا همه تحوله، اینا تحویل دیگه. این درختها همه سبز و خرم میشه، اینا خدایا اینا همه هیچ کدوم باطل خلق نکرد، یعنی بی هدف نی، یعنی یه نتیجه برش مرتبه. خب اینو فکر میکنن، میگن خدای این موجودات بی هدف نیست، باطل نیست. و دنبالش دقت کنید، دنبالش بلافاصله کنید ربنا ما خلقت هذا باطلا، سبحانک، خدای تو خیلی منزه تری. سبحانه مثل مصدر معنی فعلش محذوف، سبحت و سبحت و سبحانک، یعنی خدای تو منزهی، از اینکه کارت بدون هدف و باطل باشه. وقت بلافاصله فقنا عذاب النار، خدایا پس ما را از آتش جهنم و از عذاب جهنم حفظ کن. خدا این موجودات خدایا بی هدف نیست، باطل نیست، چه مناسبتی داره بلافاصله میگی خدایا پس ما را از آتش جهنم حفظ کن؟ ها مناسبتی این است خدایا این موجودات از آسمان و زمین و گیاه و درخت و حیوان، اینا هیچ کدوم باطل نیست، یه هدفی برش مرتبه. من که کاملتر، انسانی که کاملتر از این هاست، پس این به طریق اولا بی هدف بود. خب این چه تناسبی داره که بندگان خدا در خلقت آسمان و زمین در اختلاف شب و روز تفکر می کنن و زبان حالشون اینه ربنا ما خلقت هذا باطلا، خدایا این موجودات را باطل خلق نکردی. اینجا یه نکته هم هست که آسمون ها و زمین، اختلاف شب و روز، اینا رو همه رو خدا ذکر کرده. وقت بعد وقتی که میخواد اینجا اشاره کنه به اونها، ضمیر جمع قاعدتا باید آورد. اینجا هازا آورده که اشاره به مفرده. در حقیقت به یکی کش کار نداریم. همه این نظام وجود را یه پارچه حساب میکنه. خدایا این تشکیلات و این نظام باطل نیست، برای که دونه دونه شما انگوش کش گذاشتیم و میبینیم هر کدوم از این آیه هدفی برش باره. خب و همه ما ازش داریم استفاده میکنیم، ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارن و بنده و جنابالی داریم ازشون استفاده میکنیم. خب اون وقت بلا فاصله میگی ربنا حقنا عذابن، سبحانک، خدای تو منزهی از این که باطل کار باطلی داشته باشی، یعنی در خلقت هدفی در نظر نباشد. همه اینها یه هدفی ازش در نظر گرفته شده. و من که خودت فرمودی گل سرسبد موجوداتم، کامل ترین موجودات این نظام هستم و همه در طریق انسان واقع شدن. انسان بی هدف هست، خلقت انسان بدون هدف چه نمیشه؟ آیا هدف نازلتره؟ انسان برای خاک خلق شده چه نی؟ ناقص برای کامل خلق شده، خاک برای انسان خلق شده، حیوان برای انسان خلق شده. پس من برای یک هدف بالاتری خلق شده ام. پس مسئله معاد، مسئله قیامت، انا لله و انا الیه راجعون، پس ما راجع اللهیم، عالم دیگری هست. حالا که اون عالم دیگر هست، اونجا اون وقت مسئله حساب و کتاب و اعمال ما کوچک و بزرگش اونجا رسیدگی میشه. اون وقت اگر پامونو کج گذاشته باشیم، اگر در اون طریقی که خدا مقدر کرده در اون طریق نرفته باشیم، از راه حق و راه کمال منحرف شده باشیم، قهرن عذاب برش مرتبه. عذاب نتیجه عمل خودمه. من اگر چنونچه کسی را گزیدم، اگر چنونچه تو دنیا آتش سوزنده ای، همین آتش اونجا مجسم میشه و تو رو میسوزانه. او آتش اعمال خود ماست. اگر مار گزنده اونجا هست، این نتیجه همون اعمال خودمونه، گزندگی های خودمونه که به زبانمون مردم رو گزیدیم. ظلم و تعدی ها اینا همه مجزم میشه، آتش میشه. ان الذين ياكلون اموال اليتامى انما ياكلون في بطونهم نارا، قرآن میگه اون کسی که مال یتیمو میخوره در شکمش داره آتش میخوره، این همین آتش میشه برای تو و تو رو میسوزونه. اون وقت لذا میگه خدایا همه موجودات اینا برای هدفی خلق شدن، هیچ کدوم باطل نیستن. پس انسانی که بالاترین موجوداته، یه هدف بزرگی ازش در نظر گرفته شده. هدف وصول الله، تکامل خود انسان هست. و اگر چنونچه من در این راه هدف، در این هدف، در طی کردن راه اشتباه کرده باشم، گناه کرده باشم، گناه به خصوص کرده باشم، یا ان تقصیرن اشتباه باشد، اینجا مسئله آتش میاد تو کار. لذا بلا فاصله میگیم فرق نا عذاب نا، این تناسبش اینجوری است. حالا که باطل نیست خلقت وجود، پس مسئله حساب و کتاب و قیامت قهرم میاد تو کار. خدایا ما را از آتش جهنم حفظ بکن، یعنی در روشم جوری باشد که به آتش نیفتم. علایالم حضرت علی فرماد فما خلقت من که یک انسان هستم خلق نشدم بل لیشغلنی اکل و طیبات، برای اینکه این خوردن چیزای پاک، غذاهای خوب من رو مشغول بکنه، سرگرم زندگی باشیم. صبح تا شوم هممون این است که پول در بیاریم، به ثروت بیفزاییم، از راه حلال حرام هر طور میخواد باشیم، خوش باشیم. حالا ملت دیگه چجور باشن، مردم چجور باشن، من زندگی خوشی داشته باشم؟ این نباید باشد. مخصوصا کسانی که در رأس کار هستن، مثل حضرت علی فرمان، کسی که در رأسه، کسی که پستی دارد، مقامی دارد، این مقام برای مسئولیت وظیفه است. در اسلام این امارت و حکومت به عنوان مقام نیست، به عنوان مسئولیت و وظیفه است. هر که بامش بیش برفش بیشتر، هر چه پست بالاتر میره، اگر چنون چه رئیس جمهور بشه خیلی مسئولیت زیادتر میشه، اگر چنون چه امام امت بشه خیلی مسئولیتش زیادتر میشه، اگر رهبر معنوی ملت بشه خیلی مسئولیتش زیادتره. این مسئولیت است و باید توجه داشته باشد، مسئولیتشو انجام بده. توی وزارتخونه توی وزیر شدی، وزیر مثلا فرض بگیری فرهنگ شدی، بایستی ببینی که واقعا این فرهنگی که هست سازنده بچه های مردمه، فرهنگ اسلامی است، یا اینکه نه بچه های مردم را از اسلام و از اخلاق دور میکنه. اگر چنانچه فرض کنید رئیس مؤسسه رادیو تلویزیون هستی مثلا فرض بگیرید، این بایست ببینی که یک همچی دستگاهی که ای تمام کشور بهش توجه دارن، این چیزهایی رو که شما اونجور تولید میکنید و پخش میکنید، اینا به نفع اجتماعه، به نفع جوانهای مردمه، اخلاق جوانها را کامل میکنن یا اخلاق رو فاسد میکنه. فقط همین همت این نباشد که بگن باریکلا چه فیلم قشنگ خوب بود، سرگرم کننده یه ملت باشن. یه وقت میبینی یک فیلم ملت را از مسیر اسلام، از مسیر اخلاق اسلامی، از مسیر اخلاق انسانی منحرف میکنن. تمام جوانها و پسر و دخترها در خانه ها، اینا همه روحیاتشون دست شماییست که این تولید کننده رادیو و تلویزیون هستی، مسئولیت است. در سر این پست بودن یه مسئولیتی است، بایستی واقعا حساب شده باشد کاراتون. اسمش هم بذاریم حکومت اسلامی شده، انقلاب اسلامی شده. انقلاب اسلامی باید انقلاب در همه شؤون مملکت باشه. بنا بشد که اون روزا رادیو تلویزیون میگفتیم بله صدای اردم، گفتیم صدای نمیدونم دولت شاهنشاهی، حالا میدیم که صدای حکومت اسلام، مثلا جمهوری اسلامی، فقط اسم میشه عوض کنیم صدای جمهوری اسلامی، اما هیچیش با اسلام نخونه. اگر چنانچه چیزهایی باشد که اخلاق جوان ها رو فاسد بکنه، این همه موسیقی رو، غنا و موسیقی، این از بدیهیات فقه، در فقه خب حرام ذکر کردن. آیت الله خمینی، حضرت آیت الله خمینی، ایشون بارها فرمودن، علمای دیگر گفتن، در رساله ها نوشتن، خب این ضرر داره، برای اخلاق اجتماع بده، برای اخلاق جوان ها بده، فساد اخلاق ایجاد میکنم. به جای او خب میتونید برنامه های آموزنده ای چیزایی هم باشه، حالا فرض کنید که مثل راز بقا، فرض کنید راز بقا نشون بدن، حیوانات رو نشون بدن، چیزهایی که ملت را متوجه خدا میکنند، متوجه میکنند که خداوند تبارک و تعالی چقدر قدرت داره، قدر مثلا فرض بگیدی که علم دارد، به علم جوانها افزوده میشه، اخلاقشون اخلاق اسلامی میشه. ولو مثلا یا سرودهایی باشد که سرود مذهبی که اینا رو متوجه دین مذهب خدا بکنن، یا مثلا فرض بگید چیزهای حماسی باشد که روح شجاعت و غیرت در جوانها ایجاد بکند. اینا البته خوبه، امور حماسی خوب است. اینقدر جوانهای ما تا حالا قرض زده بودن، خود باخته بودن، خودمونو کوچیک کرده بودیم، این اخلاق ازمون گرفته بشه و به خود بیایم، یه ممکن است یک سرودهایی باشد، یک برنامه هایی باشد که خودیت بدهد به جوانهای ما، به افراد ما، بفهمونیم که بابا ما انسانیم، ما کم نیستیم از غرب. این خود کم بینی که واقعا بدترین مرض هاست، این از ما دور بشه. خب این جور برنامه ها باید در رادیو تلویزیون باشه، نه فقط سرگرم کننده باشه، فیلم هم میشه نشون داد، فیلم اخلاقی باشه، فیلم های کشاورزی. علی حال مقام، چه مقامی فرضون اداری باشد، چه فرضون رادیو تلویزیون دست شما باشد، یا منبر دستته، یه کسی که منبر دستشه. خب این منبر نه فقط من هدفم این باشد که یک ساعت سر مردم رو گرم کنم، بگن باریکالله خوب صحبت کرد، اما محصولش چی بود؟ یه نفر رو متوجه به خدا کردم یا نه؟ دادگاهش باید واقعا دادگاه اسلامی باشد، دادگستریش واقعا باید دادگستری اسلامی باشد، احکامش، دستوراتش باید دستورات اسلامی باشد. ما میگیم انقلاب شده، چه انقلابی شده؟ هیچ انقلاب نشده. انقلاب باید در همه شعون کشور، در همه ادارات، وزارتخونه ها، بانک ها، بانک ها باید واقعا بانک های اسلامی باشه، بازار باید بازار اسلام باشه، ربا و احتکار و گران فروشی و این جور چیزها بایستی برطرف بشه. اما اگر فقط هم اسمش جمهوری اسلامی شده، اما بازار همون بازار کفری است و هم رادیو تلویزیون هم مثل سابق و ادارش هم مثل سابق، بوروکراسی و سر مردم گرم کردن و برو امروز بیا فردا بیا و برای وقت مردم ارزش قائل نبودن. خیلی بدبخت بیچاره ای که برای یه کار جزئی به این اداره مراجعه کرده، این یک روز باید بره 100 تومن در این وقتی که چیزا گرانه پیدا کنه، بیا زن و بچه‌ش رو اداره کنه. تو که پشت میز نشسته اینو یه امضا بکن بردی بابا برسه به کار زندگیش. وقتی که این کارو نمی‌کنی میگی برو فردا بیا، یک روز زندگی ای بابا رو فلج کرده، فردا دوباره بیا، فردا پس فردا. خب نکنه اینطور، این پستو گرفته، این مقام اداری گرفته، مسئولیت داری، باید کار مردم رو انجام بدی. اینها بالاخره در نظر اسلام حکومت و شؤون حکومت و این استونداریش و فرمونداریش و رئیس جمهوریش و امیرالمومنین بودنش و امامتش و هر چیزش همش بارست و وظیفه است و مسئولیت، و هر چه پست بالاتر مسئولیت بیشتر. علی علیه السلام در اون وقت برای اینکه استوندار بصره در یک مجلس شرکت کرده که اونجا امتیاز طبقاتی بوده، اغنیا رو دعوت کردن و فقرا محروم بودن، ببین چطور عتاب میکنن. این مسئولیت داشته حضرت علی، باید استوندارشو بپاد، باید فرموندارشو بپاد، ببینید اون چجور معاشی میکنن. این وظیفه ی حضرت علی. او اترکه سودن و احمل آبسا، این اترکه عطفه به همون لیش قلنید، یعنی ما خلق تو، من خلق نشدم تا مشغول خورد و خوراک باشم چکم پر کنم. او اترکه سودن، یا اینکه من خلق نشدم برای که ولم کنن محمل باطل، سودا یعنی محمل، ولم کنن محمل همطور که بیرون، یعنی هدفی از خلقت من در نظر نگرفته باشد خدا.
همه موجودات برای هدف خلق شده، من مهمل خلق شدم. و اهمل آبسا، یعنی مهمل باشم و بی جهت، همطوری که در حال عبث و کارای لغو مثلا وقتمو بگیرن اونا. او اجر حبل الزلاله، ای گاو و گوسفند رو دیدید وقتی که افسرشو ول میکنی، همطور که میره تمامشم دنبالش میکشد میره. نه، ما باید کنترل باشیم، افسرمون نباید بل باشد. من خلق نشدم برای که اجره، یعنی بکشم ریسمون گمراهی رو، یعنی افسرمو ول کنن. وقتی که ولش کردی وقتی اون تتو میشه، گم میشه از راه حق، از خونه و آشیانش ای باز میشه. اجره اینجور تشبیه کرده خودمون، یعنی اگه بنا بشه که ما ول باشیم و عرض باشیم، مثل او حیوانی میشیم که افسرشو ول کردن میره گم میشه. او اجر، یعنی من چنین نیست که خدا من رو همچی خلق کرده باشد که بکشم حبل از زلاله، رسمون گمراهی رو، یعنی تنافم رو بل کرده باشن از هر طرف دلم خواست بروم. نخیر، حساب داره، یه حرف میزنی حساب داره، دست دو حرکت میزنی حساب داره، قدم برمیداری حساب داره، کوچکترین عمل ما حساب داره. روز قیامت ما عمل دست بدنن دسته، یه دفعه میگی مال حاضر کتاب لا یغادر و صغیرتن ولا کبیرتن الا احصاها. عجب نامه ایست که کوچک و بزرگ اعمال و گفتار ما را ضبط کرده. و وجدوا ما عملوا حاضرا، هر کار کرده اونجا حاضر میابی. ضبط صوت عالم ضبط میکنه. چی تو این ضبط صوت الان تمام صحبت من ضبط میکنه، خوبشو ضبط میکنه، اشتباهات منم ضبط میکنه. ضبط صوت عالم تمام رفتار و گفتار و کردار ما را ضبط میکند و روز قیامت به رخ ما میکشد. او اعتصف طریق المتاه، یا اینکه من اعتصاف معنیش اینست، یعنی بیراه رفتم، من بیراهه بروم و بیفتم در راه تحیر، راه متاهم. متاهم معنی تیه و تحیره، بله تیه منش تحیره. یتیهون فی الارض، بنی اسرائیل 40 سال در حال تحیر تو اون بیابان میگشتن. اینا اینجوری متاهم منش یعنی محل تحیر، یعنی بپیمایم راه تحیر را. خلاصه من خلق نشدم تا مشغول خورد و خوراک فقط باشم، شکمم رو پر کنم و لباس خوب تهیه کنم و کاخ بر خودم تهیه کنم و زن و بچه تهیه کنم، یختم بیفتم بمیرم. خری آمد و خری زندگی کرد و خریم مرد. نه، من اینجوری نیست، من انسان خلق شدم، من با الاغ فرق میکنم، من با گاف فرق میکنم. من خلق نشدم که مهمل باشم، باطل باشم. او اترک صدا، کوچکترین موجودات خدا بی هدف خلق نکرده. انسانی که اشرف موجوداته بی هدفه، یا هدف از انسان نازلتر از خودشه. انسان برای خاک خلق شده، نه خیلی خاک برای تو خلق شده. او اجر رحب لزلاله، من همچین نیست که خلق شده باشم تنام پامون ول کنن بیفتن در راه گمراهی. نه خیلی، کنترل هست، قانون اسلام برای ما اومده، وظیفه معین کرده، بی راه نباید بری. او اعتصرف طریق المتاه، من بپیمایم راه تحیر را. اینجور نیست، من انسانم و انسان را خدا براش برنامه خلق کرده. فجعلناه سمیعا بصیرا، خدا انسان را میگه سمیع و بصیر کرده. بعد میگه انا هدیناه السبیل، ما راه را به انسان نمودیم به وسیله انبیاء و پیامبران و گوینده ها و کتب آسمانی. اما شاکرن و اما کفورا، من باطل خلق نشدم، من برنامه دارم، وظیفه دارم. یکی از وظایف خودتون این باشه که کتابهای اسلامی مطالعه کنین، کتابهای دینی مطالعه کنین، کتابهای اخلاقی مطالعه کنین، رساله که مسائل حلال و حرام معین کرده مطالعه بکنین، هم یاد بگیرید هم عمل بکنین. ما بی برنامه نیستیم، خدا برای ما برنامه معین کرده است. 124,000 پیغمبر برای تعیین برنامه اومدن. قرآن کتاب عمل است، نه کتاب بوسیدن کتاب عمل است. و وقت تحویلم قرآن اونجا بذاریم و با آینه اونجوری حرفای اون قرآن باید که عمل بکنی به وقتی که قرآن میگه ربا جنگ با خدا و پیغمبر است، آقای حاج آقای مسلمون دست بردار از ربا خاری، بانک اسلامی روش رو عوض بکن. خدا انشاءالله به همه ما توفیق بده که به وظایف اسلامی و دینی و وجدانی خودمون عمل بکنیم. خدا انشاءالله این سال نو را به همه برادران و خواهران براشون خوش مقدر کرده باشه و واقعا در این سال یه تحولی و انقلابی در رفتار و عمل ما پیدا بشه، فقط شعار نباشه. بعد از انقلاب تا حالا شعار دادیم، انشاءالله از این به بعد عمل بکنیم و واقعا انقلاب عملی و فکری برای ما پیدا بشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.